بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك تبرکن کلامی را از کلمات نورانی آقا امیر المومنین عرض کنم، بعد بحثمون را دنبال کنیم. در حکمت 13 از حکمت‌های نهج البلاغه حضرت فرمودند اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. خیلی روایت زیباییه، یعنی مخصوصا برای ما طلبا یه تلنگر خیلی عجیبیه. من خودم که خیلی تحت تأثیر این فرمایش قرار گرفتم. یه بار دیگه عرض میکنم، اذا وصلت یعنی برسه، اذا وصلت الیکم اطراف و نعم، وقتی که ابتدا و تلیعه نعمتها به شما رسید، فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر. مبادا در اثر کم سپاسی و قلت شکر اقصا و انتهای اون نعمت را از خودتون دور کنی. خیلی نکته کاربردیه تو زندگی ها، خیلی کاربردیه، مخصوصا برای کسی که اهل دقت باشه. نعمتها را هر شب طبق اون دستورالعملی که شرع مقدس در به پشتوانه روایات و بیان نورانی اهل بیت و ائمه علمای اخلاق هم بیان کردن و افراد را ملتزم به اون کردن، همون بحث محاسبه نفس که چقدر تو روایات صحیح و سندمون داریم بحث محاسبه را. همین که انسان آخر روز، آخر شب، هنگام خواب بررسی کنه که امروز چه عنایت‌هایی به من شد، چه نعمت‌هایی. و یک جمله دیگه عرض کنم، قطعا رفقا در بی نهایت نعمت‌هایی که واقعا به تعبیر آیه شریف قابل شمارش نیست، حالا نعمت ولایت و هدایت و چه و چه، یکی از این نعمت‌های فعلی که من و شما یه طلبه باش ارتباط داریم همین خود نعمت طلبگیه. این نعمت طلبگی که اگر یه حساب سرانگشتی بکنیم ببینیم بین این حدود 8 میلیارد انسانی که الان در این کره خاکی دارن زندگی میکنن چند میلیارد مسلمونن، در بین این چند میلیارد مسلمون چند میلیون واقعا ما شیعه داریم، در بین این شیعیان همینجور بیایم پایین چند نفر خدا عنایت میکنه که در عنفوان جوانی توفیق این را پیدا کنه که همه کار و زندگیش بشه فهم و تبیین و کسب معارف دین. این یعنی یک نعمتی است که خدا حالا تو آبا و اجداد و گذشتگان ماها، باید نگاه کنیم ببینیم که اون گذشتگان چه عبودیتی داشتند که خداوند به واسطه و احترام به اونها این عنایت را کرده که انسان وارد این عرصه و مهمان سفره و مائده معارف دین بشه. اینها را به چشم به قول معروف امور لا تائلات و چون دیگه کاری نیست و چه و چه نگاه نکنید. یعنی آدم روایاتا که میبینه اگر یه ذره اهل دقت باشه حاضر نیست یک دقیقه درس و بحث و اینها را در مقابل هیچ چیزی از امور دنیوی عوض کنه. این که مجلس و درس روزتون من ریاض الجنه، اگر با این محاسبه و نگاهی طلبه یا اون روایاتی که میفرماد وقتی از منزل خارج میشی تا به محل درس برسی، ملائکه، ملک کم موجودی نیست در سلسله عالم وجود، ملائکه بالهایشان را میگسترانند که این طالب علم پاشا رو زمین نگذاره، اینقدر احترام داره. خب البته از اون طرف نقطه مقابلش هم هست که این نعمتها و این عنایتها بازخواست خاص خودش هم داره. این فرمایش آقا امیرالمومنین همین تنبه را به ما میده که حالا که راهتون دادند مواظب باشی که بیرونتون نکنن، چون طلبگی به اسم و رسم و کد و این در و دیوار و اینها که نیست که، حالا این البته اختزاعات زمانی باید باشه، ولی حواسمون باشه که بیحال نشیم. اون بیحالی همین به قول معروف دور شدن از اون اقصای نعمته. طلبه تو مثل شما عزیزان که به حمدالله هم استعداد دارید، هم اوج جوونی این هاتون هست، باید به وجد در بیای برای درس و بحث و مباحثه و مطالعه و نوشتن و تأمل و تفکر در کلمات نورانی این علما. کم کسی نیست شیخ اعظم که حالا ما به جای این که میتونستیم یه کارمندی باشیم، یه کارگری باشیم، یه کسی باشیم، یه گوشه‌ای، به یه کارهای دیگری مشغول باشیم، این توفیق، توفیق غیر قابل وصفی، قدرش را بدونیم، خدای نکرده ضایعش نکنیم، ببخشیم. بحثمون در تفاوت‌های قطع طریقی و قطع موضوعی بود. تفاوت اول را عرض کردم، تفاوت دوم را هم عرض کردم. تفاوت دوم این شد آیه آقا سید که دیروز سوال بکردی، ببین قطع طریقی اسمش روشه دیگه، خودش طریقه به واقعه. حالا که طریقه به واقع هست، پس خودش هیچ خصوصیتی توش دخالت نداره، یعنی همین حالت نفسانی، همین که حاصل شد واقع را به شما مینه نشون میده، مقیده به هیچ قیدی نمیشه قطع طریقی، به خلاف چی؟ قطع موضوعی. پس این فرق دوم، دیروز گفتم یادداشت کردیم، در تفاوت قطع طریقی و قطع موضوعی. بله، حالا اینجا باز من مطالب یادداشت دارم، بعد فایلش را میذارم تو گروه، انشالله با حوصله استفاده کنید و اگر نکته ای بود که براتون ابهام داشت سوال کنید تا توضیح بدیم. ببینید رفقا، گاهی راجع به اعتبار و ارزش قطع که حاصل از یک سبب خاصی نسبت به وظیفه خود قاطعه ما بحث میکنیم. مثلا یک مجتهد، حالا اینی که شما سوال کردید روزای یوسفی، مثلا یک مجتهدی از طرق متعارفه قطع پیدا میکنه. متعارفه یعنی چی؟ یعنی از ظاهره یه روایتی، از ظاهره یه آیه قرآنی. خب این باید چی کار کنه؟ باید به قطعش عمل کنه. گاهی راجع به چی ما بحث میکنیم؟ گاهی راجع به اعتبار قطع خاص نسبت به وظیفه یه اشخاص دیگر غیر خود این شخص قاطع حرف میزنیم، که اینا مثال های فراوانی هم داره. یکی از مثالاش چیه؟ اینه که اگر مجتهد از طریق متعارف، یعنی مراجعه به کتاب و سنت، ظواهر آیات و روایات و مراجعه به منابع احکام قطع به حکمی پیدا کرد، اینجا مقلد مجازه که ازش تقلید کنه و به دستورش عمل کنه. ولی اگر از راه‌های غیر متعارف، مثل همون علوم غریبه، از راه رمل، جفر و علوم غریبه، یعنی از راه این که عرض به خدمتتون تأیید شرع نیست، سیره عقلا پشتش نیست، راه چنین قطعی پیدا کرد، چنین قطعی پاسخ فرمایش شما برا خود قاطع این مجتهد قابل التزامه، ولی به درد خود اون مکلف این مقلد دیگه نمیخوره. دقت فرمودید؟ حالا باز یه مثال دیگه هم اینجا بزنیم.
ما از کجا بدونیم که این مقلد ما چجوری به احکام چجوری قطع بده کرده؟
اون مهم نیست دیگه، بنای اولی به اینه که این مجتهد از راه ادله استنباط کرده حکم را. آره دیگه، آخه شما وقتی میخوای از یکی تقلید کنی اینجور نیست که ابتدا به ساکن باشه که سوابق افراد، اصلا این که در زمان غیبت فرمود فاما الحوادث الواقع فرج او فیها الی روات احادیثنا، یعنی همین، یعنی راه اینه، استنباط باید مستند به حکم باشه. اینکه تو تعریف علم اصول یادت هست میگفتیم علم به قواعدی است که تقع نتیجه اون قواعد در طریق استنباط احکام شرعی. حالا این که ما بدونیم این آقا از کجا رسیده یا نه، اون از محل بحث ما خارج. جانم
مجازیت داره، معذریت هم داره
دیگه، قطع هر جا باشه. بله بله، باید ملتزم باشه و بهش عمل کنه. یه مثال دیگه هم عرض کنم و فرق سه و ما بگم. ببینید رفقا، اگر یک مجتهد عادل از راه ادله طرق متعارف قطع به یک حکمی پیدا کرد، این مقلدین باید ازش تقلید کنه. ولی اگر مجتهد فاسق از همین راه‌های ظواهر کتاب و سنت به حکمی رسید، آیا اینجا مقلد میتونه ازش تقلید کنه؟ خیر. ولی خود این شخص فاسقی که از ظاهر این آیه قطع پیدا کرده، اون چی داره؟ لازمه که تبعیت کنه، و اگه تبعیت نکرد اون بحث عقاب را در پی داره. باز مثال های دیگه هم زدن، مثلا در مورد قاضی. خب قاضی حق نداره بدون اون طرق و چیزی که هست حکم کنه، به علم خودش مثلا نمیتونه بی حساب عمل کنه، بلکه باید چیکار کنه؟ به علم شهود. حتی پیغمبر خدا با معظمت فرمود من احسن بالبینات والایمان بین شما قضاوت میکنم. پس راه قضاوت اینه، اگه علم شاهد از روی حدس باشه یا از روی حس باشه، خب اینجا عن حسن مورد قبوله. خود این میشه چی؟ قطع موضوعی. یعنی چی آسیه؟ یعنی شرع مقدس گفته آقای قاضی اگر این شاهد اومد روی یک مطلبی شهادت داد، این نوع شهادت خاص را فقط من میپذیرم. چه نوع شهادتی؟ شهادتی که عن حسن باشه، یعنی با چشم و گوش خودش دیده باشه و شنیده باشه، نه هر شاهدی که مثلا بگه آقا من حدس میزنم این رفت تو این خونه به قصد مثلا سرقت رفت، به درد نمیخوره برای خود. آره، به قطعش لازمش برای خودش هست، ولی قاضی دیگه به اون نباید عمل کنه. و اینجا خیلی روشن شد که تفاوت قطع طریقی با قطع موضوعی چیه. قطع طریقی آقای افضل فقط طریقه به واقعه، ولی قطع موضوعی میاد میگه چی؟ میاد میگه تو باید قطع پیدا کنی از با مقید به این قید. دیگه همین تو ذهنتون باشه کافیه. فرق سوم را هم مرقوم بفرمایید، دیگه امروز انشالله از این بحث فاصله بگیریم. فرق سوم قطع طریقی و موضوعی این است که در قطع طریقی چون خود صفت قطع خصوصیتی ندارد، بلکه صرفاً طریق به سوی واقع است. چیز دیگری که شرع مقدس آن را اعتبار کرده، می تواند به جای این قطع ملاحظه شود و همان آثار و احکامی که قطع داشت به جای قطع بشیند. حالا مثال میزنم روشن بشه، مثالشم خلاصه بار بنویسید. مثلا اگر قطع پیدا کردیم به این که در زمان غیبت نماز جمعه واجب است، عقل حکم می کند که باید امتثال کنیم، حال اگر قطع پیدا نکردیم ولی خبر واحد صغه ای که شرعاً حجت است قائم شد بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، در این حالت هم باید امتثال کنیم. پس امارات معتبر می تواند قائم مقام قطع طریقی شود. یا مثلا اگه حتی خبر ثقه هم نداشته باشیم ولی استصحاب که یکی از اصول عملی است، بیاد به ما بگه که آقا در زمان حضور نماز جمعه روز جمعه واجب بود، الان شک داریم اون وجوب باقیه یا نه، ابقاء ماکان میکنیم ولو استصحاب اماره نیست و از اصول عملی است، ولی باز اینم میتونه چی بشه؟ جانشین اون قطع بشه. چرا؟ چون استصحاب هم امر ظاهری برا ما میاره و پیروی از امر ظاهری لازمه. پس این اصل عملی استصحاب که اعتبار شرعی داره میتونه به جای قطع بشینه. ادامش هم بنویسید، یه سطر دو سطر دیگه. ولی در قطع موضوعی از آنجا که حالت قطع در مقابل دیگر حالتهای نفسانی است، تو پرانتز بنویسید ظن و شک، چی شد جمله؟ در قطع موضوعی از آنجا این که حالت قطع در برابر حالات نفسانی انسان مثل ظن و شک و اینها خصوصیت و موضوعیت دارد، و حکم دائر مدار قطع است وجودن و عدمن، دائر مدار قطع است یعنی قطع موضوعی، در این صورت وجودن و عدمن، وجودن آره یعنی باشه حکمم هست، نباشه حکم نیست، در این صورت چیزی نمیتواند جانشین قطع موضوعی شود. بلکه مادامی که قطع موجوده حکم هم هست و با رفتن قطع موضوعی چه ظنی باشد چه اصل عملی باشد یا وجود نداشته باشه هیچی جاشا نمیگیره. ببین واسه قطع موضوعی شرع مقدس گفته آقا از این طریق، وقتی گفته از این طریق دیگه هیچی نمیتونی به جاش بذاری. ببین مثلا من میگم آقا بیا مدرسه از این خیابون، خب اینا دیگه نمیشه هیچی به جاش گذاشت. ولی اگه بگم بیا مدرسه از اون خیابون میخوای بیای، نشد از یه طریق دیگه. این فرق سوم هست. خب این پرونده یه این قسمت هم ببندیم. چهارمین مطلبی که شیخ اعظم انصاری بیان میکنن در این قسمت، اینا بعد فایلش ها میذارم اونجا استفاده کنید.
آخرش
دیگر چیزی از امارات و غیر امارات جانشین آن نمی شود. ببین خودمون ایشا سید این شدم، یه وقته تو خونه به شما میگن برو نون سنگک بگیر، وقتی قید آورد دیگه نمیتونی هیچی به جاش بذاری. قطع موضوعی یعنی چی؟ یعنی قد اخذ در موضوع شده، مقیده به یه چیزیه. بله قید موضوع، قطع موضوع یعنی همین دیگه. آره فرسه تا فرق گفتیم، شسته و رفته، فرسه تارم داریم تو. مطلب چهارم، حالا این آراد دستبندی شده عرض کنیم که روشن بشه، اینه قطع را ما تقسیم کردیم به قطع طریقی و موضوعی. حالا خود قطع موضوعی هم دوباره تقسیم میشه. پس اینجور اگر بخوایم اون نمودار را کامل کنیم، گفتیم چند تا حالت داریم آسه مجتهد، چند تا حالت پیدا میکنه؟ آفرین. چی اون حالت ها؟ یا قطع پیدا میکرد، یا زن بود، یا شک. توی زن حجج شرعی را مرحوم شیخ در ادامه بیان میکنه، توی شک همان مجرای اصول عملیه را بیان میکنه. حالا داریم قطع بحث میکنیم. تو قطع الان دیگه باید دستتون باشه تا حالا چه مطالبی گفتیم. این که حجیتش ذاتیه، واجب الاتباع است به حکم عقل، اطلاق حجیت بر اون به معنای حجت اصولی نیست به دلیل این که نمیتونه حد وسط باشه، اینا را گفتیم. رسیدیم به تقسیمش، گفتیم تقسیم میشه به قطع طریقی و قطع موضوعی، تعریف کردیم و سه فرق بیان کردیم. این نقش تا به اینجا. حالا خود قطع موضوعی هم دو قسم میشه، قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی وصفی. خود این هم میشه طریقی و وصفی. حالا هر کدوم را تعریف کنیم که با اون بالایی اجتماع نشه. تعریفش ها خلاصه واریات داشت کنید جلو همین نمودار.
این فرق چهارم نیست
این تعریفه دیگه، تمام شد. فرقا سه تا بیشتر نموداره. این مطلب چهارمه، قطع موضوعی طریقی عبارت است از این که قطعی که در موضوع دلیل شرعی اخذ شده طریقیت دارد. خوب دقت کن آیه صفی، به تعبیر قطعی که تو موضوع دلیل شرعی اخذ شده، خود این قطع طریقیت داره. پس چی شد؟ قطعی که در موضوع دلیل شرعی اخذ شده این طریق است، فقط خود این طریقه. به چه بیان؟ به این صورت، یعنی فقط به عنوان اینکه طریق به سوی واقع است اخذ شده و الا هیچ خصوصیت دیگه ای نداره. این تعریف این قسمت. حالا ممکنه اینجا یه سوال مطرح بشه، بنویس سوال: از چه راهی میتوان فهمید که قطع مأخوذ در لسان دلیل طریق است؟ چون ما تو تعریفمون چی گفتیم؟ تو تعریفمون گفتیم که قطعی که در موضوع دلیل تو لسان دلیل شرعی اخذ شده طریقه. خب سوال: از کجا بفهمیم که طریق است؟ این سوال. جواب از این دو راه: یک، تصریح خود شارع، خود شرع مقدس در لسان دلیل تصریح کنه. مثل چی؟ مثل این که بفرماد آقا اذا قطعت به خمریت شیئن یجب علیک الاجتناب. یعنی چی؟ یعنی تو این خطاب تصریح میکنه که این قطع مجرد طریق و کاشفیست برای رسیدن به این که این حکم وجوب اجتناب روش بار بشه. راه دوم از راه دلیل خارجی، پس یا تصریح شرع یا راه دوم دلیل خارجی. قرینه خارجی داریم که آقا اینجا منظور اینه. مثلا چی؟ مثلا دلیل میاد به ما میگه که الخمر المقطوع حرامون، درست؟ خب اجماع دلیل خارجیه که به سال بزنیم مثل اجماع. اجماع که یک دلیل خارجی است، قائم بر این میشه که قد طریقیت دارد. دلیلی که به ما رسیده بود چی بود آجای بهرامی؟ این بود که الخمر المقطوع حرامون. خب اینجا قد من نمیدونم صرفاً طریق یا موضوعیت داره، اجماع مقبول قدمایی میتونه کاشف از این باشه.
مثلا دلیل خارجی
دید. بله، اجماع شد دلیل خارجی. اولی تصریح خود شرط تو لسان دلیل بود. تعریف قطع موضوعی وصفی هم بنویسید. قطع موضوعی وصفی عبارت است از اینکه قطعی که در موضوع اخذ شده خصوصیت دارد و بما انه صفتون من صفات نفسانیه که قائم به شخص است در موضوع خطاب لحاظ شده. خب حالا ممکنه آقای یوسفی بگه آقا این تقسیمه برای چی بود؟ شما قطع طریقی را گفتی، جناب شیخ قطع موضوعی هم گفتی، یه مرتبه دیگه این تی داری تقسیم تا ادامه میدی. ثم مازا؟ جواب یادداشت کنید. این که شیخ اعظم فرمودند امارات و اصول عملیه قائم مقام قطع موضوعی نمی شود، ما منظور قطع موضوعی وصفی است و الا قطع موضوعی طریقی در ظاهر موضوعی است ولی در واقع طریقیت دارد و چون طریقیت دارد چیز دیگر میتواند جانشین آن شود. دقت فرمودی چی شد؟ خب اصول را تا مثال نزنیم خلاصه روشن نمیشه. برای قطع موضوعی وصفی من اینجا یه دو تا سه تا مثال یاد داشت کردم تقدیم محضرتون کنیم این بحث امروز تمام کنیم دیگه. مثال بله یه 5-7 دقیقه دیگه وقت داریم. مثال بنویس. مثال برای قطع موضوعی وصفی. شرع مقدس فرموده در هنگام صبح و اذان صبح رکعتان مقطوعتان، یعنی ما قطع داریم که نماز صبح دو رکعته، مغرب سه رکعته. ها اینها چون ما قطع داریم از این قطع لازم میاد که در این موارد ظن به یک طرف یا استصحاب عدم زیادی نمیتونه جانشین این قطع بشه. یا مثلا در باب شهادات فرض کنیم مثلا دو نفر زید و عمرو بر سر یک تیک زمین یا یک کالایی با هم دعوا دارن، هر کدوم از این زید و عمرو ادعاشون اینه که آقا این زمین منه، ماشین منه، حالا هرچی، ولی یکی این کتاب دستشه، فرض کنیم ماژیک دست زیده، عمرو میگه این مال منه، با هم نزاع میکنن میان پیش قاضی. خب زید ذلیت نسبت به این کالا، حالا دو نفر عادل میخوان شهادت بدن، تو اینجا این دو نفر عادل نسبت به عمل خودشون میتونن به امارات ظنیه چیکار کنن؟ اکتفا کنن. یعنی اگر میخوان این ماژیک حالا یا زمین یا کتاب را از زید که این ماژیک دستشه بخرن، میتونن بگن آقا چی؟ ید اماره ملکیته، آثار ملکیت را برش جاری کنن. چرا؟ چون تو این مرحله قطع طریقه ولذا جانشین پذیره. ولی اگر بخوان این دو نفر بیان شهادت بدن پیش قاضی، در مقام شهادت علم موضوعیت داره. یعنی چی؟ یعنی اگر یقین داره که این ماژیک مال عمرو دست اینه، حق داره بیاد شهادت بده. فرمودی؟ وگرنه شهادتشون مورد قبول نیست. آره.
شاید
آره.
زید
آره. چرا؟ چرا؟ چون اون قطع جانشینش قاعده یده. ولی اگه بخوان بیان شهادت بدن، نه اگه قطع داشته باشن که حق ندارن بخرن.
آره.
نه اینجا فرض مثال ما اینه که این ماژیک دست زیده، عمرو میگه این مال منه، این آقا که شاهد هست نسبت به عمل خودشون، یعنی میخواد اینا بخره، یعنی نمیدونه این آقا راست میگه یا این طرف دعوا. قطع را نگفته. روشن شد الان؟ ببین سید جان، بحثمون سر اینه که آقا جان قطع موضوعی وصفی چیه؟ داریم مثال میزنیم برای قطع موضوعی وصفی. چرا؟ چون گفتیم شیخ حرفش اینه که اون جایی که گفت امارات میتونه نمیتونه جانشین قطع موضوعی بشه، قطع موضوعی وصفی را میگه. حالا قطع موضوعی وصفی مثالش چیه؟ مثل همین مثالی که عرض کردیم، این ماژیک دست زید، امر میگه مال منه، شما نمیدونی که این مال زیده یا امر، نسبت به عمل خودت میتونی اینا بخری از زید، ولو یه مدعی دیگه میگه مال منه. ولی اگه بخوای تو دادگاه شهادت بدی که این مال زیده یا مال امره، یک نوع علمی لازم داری در نسبت به عمل خودت که خریدن این واژه‌ای که میتونی از اماره زنیه جایگزین کنی. اماره چیه؟ قاعده ید. هر چیزی که دست کسی باشد، حکم اول اینه که این مال این آقاست.
این الان این طریقی که دست من
قاعده رو استفاده
میشد.
آره این شد
دیگه. آره که میشه قطع موضوعی طریقی.
نه قطع موضوعی وصفی بود این، قطع
موضوعی وصفی میشد.
آره قطع موضوعی وصفی بود این مثالی که زدیم. حالا تو مواردی نص خاص میاد خلاف قاعده ما را متعبد به یه چیزی میکنه، کار نداریم. حالا بعد این فایل را دیروزم گذاشتم توی گروه، با حوصله یه بار دیگه مطالعه کنید، اگه حل نشد فردا یه خلاصه ازش عرض میکنم این بحث تمام میشه. یه نکته یه دیگه عرض کنم که این بحثمون کامل شده باشه. اینه، مرقوم بفرمایید که ثمره بحث در طریقی و موضوعی بودن. این که حالا یک قطع طریقی باشه یا قطع موضوعی، ثمرش کجا ظاهر میشه؟ من در قالب یک مثال این ثمره رو روشن میکنم. معمولا توی کتاب‌های اصولی زیاد داریم این مطلب ها که میگن آقا ثمره این بحث اصولی تو فقه بخواد نشون داده بشه، در باب نظر خوب میشه تصویره و احتمال واقعی براش درست کرد. پس بنویسید که ثمره بحث قطع طریقی و موضوعی در نظر روشن می شود، چون نظر یه چیزیه که در شرع تأیید شده و احکام خاصی داره. ولی مثال ساختگی غیر واقعی نیست. مثال بیانش بینه، گاهی شخصی نظر می کند که مادامی که فرزندم زنده است روزانه یک درهم صدقه بدهم. این روشن. حال تا دیروز یقین به حیات فرزند داشته. خب نظرش چی بود؟ این بود که اگه بچه زنده باشه من مثلا 1000 تومان صدقه بدم. خب اینجا که یقین داره، حکم وجوب صدقه در موردش فعلیت داره و تصدق واجبه. حالا امروز شک کرده، امروز مثلا تو اون محلی که این بچه زندگی میکنه اتفاقی افتاده، این بنده خدا شک داره، اما امروز شک دارد که فرزند زنده است یا نه. خب اینجا آقای موسوی باید چیکار، آقای حسینی باید چیکار کنه؟ آقا سید اگر شما یقین سابق داشته باشی بعد شک لاحق، آفرین. در اینجا می تواند حیات ولد را استصحاب کند. وقتی استصحاب کرد چی برش واجب میشه؟ نظری که کرده بود، اون مقدار صدقه‌ای که باید میداد واجب میشه. ولی تو مواردی نظر میکنه که چی؟ که مادامی که یقین به حیات فرزندم دارم، واجبه که صدقه بدم. تا دیروز یقین داشت صدقه رم میداد، ولی امروز دیگه یقین نداره، شک داره. حالا آیا استصحاب یا بینه اینجا میتونه جاری بشه که از امارات ظنیه هست؟ خیر. چرا نمیتونه تو این فرض دوم؟ چون که تو نظرش گفته بود چی؟ یقین اخذ شده بود، قطع موضوعی بود. خیلی مثال خوب و واقعی و روشن.
دومی قطع موضوعی بسی بود؟
آره، چون قید کرده که مادامی که یقین دارم صدقه بدم، امروز که شک کرد جای این شک را دیگه استصحاب نمیتونه بگیره. پس بنابراین توی حالت اول که گفته بود آقا مادامی که فرزندم زنده است صدقه میدهم، دیروز یقین داشت صدقه داد، امروز شک داره، بلافاصله با استصحاب میتونه چکار کنه؟ صدقه بده. یعنی استصحاب اومد جاش نشست. ولی تو حالت دوم که گفته بود آقا من مادامی که یقین داشته باشم، چون یقین را اخذ کرد در موضوع نزع، حکم وجوب هم دائر مداره موضوع، مادامی که این موضوع باشه حکم وجوب تصدق هست، هیچی هم نمیتونه جای این موضوع بشینه. چرا؟ اگر مطلق بگذاره، فقها تو فتواهای فقهیشون میگن اصل اولی به اینه که گفتیم دیگه، چون اصل اولی این بود که طریق باشه قطع، و گفتیم قطع طریقی جانشین پذیره. بله؟ نه آخه قطع طریقی و طریق بود فقط، خصوصیت خاصی نداشت. ببین آجا، اگر قطع را تو موضوع بیاره که میشه مثال دومم، هیچی جاش نمیره. ولی یه وقت اصلا کاری به قطع نداره، میگه آقا مادامی که این بچه زنده باشه من صدقه میدم. حالا دیروز یقین داشته زنده بوده، امروز یقین نداره. آره. نه آخه نگفت که من هر وقتی یقین دارم. بله، اصل اینه، ولیکن اصل اولی اینه که شما هر وقت یقین پیدا میکنی طریق به واقع باشه. و این آقایون میگن در قطع طریقی چون خود قطع موضوعیتی نداره و میتونه هر خصوصیتی درش لحاظ بشه، میگن میتونه اماره جانشینش بشه به خلاف قطع موضوعی. پس فرق چی شد؟ دوتا کلمه شد. و تو قطع طریقی چون اماره میتونست جانشین بشه، تو مثال اول که این بنده خدا امروز شک داشت به زنده بودن بچه، میتونست استصحاب را جانشینش کنه، واجب بشه صدقه را بده. ولی تو قطع موضوعی چون اون روز که داشت نظر میکرد گفت مادامی که من یقین دارم حکم وجوب تصدق برش بار میشه، و چون این خصوص قید یقین و قطع را در موضوع حکم وجوب تصدق یا وفای به نظر اخذ کرده، دیگه اینا هیچی نمیشه به جاش بذاری. این ثمره این بحثه. حالا باز روش تأمل کنید تا انشالله فردا عبارتمونم بخونیم با توضیحات خارجی که عرض کردیم دیگه تمامه. انشالله این بحث قطع تمام بشه، وارد چند تا تنبیه میشه شیخ که مطالب خوبیه. موفق باشه.